بله، خب مجدد سلام عرض میکنم، همگی انشالله خوب و سلامت باشید. این جلسه من تلاش میکنم که بحث عرض شود که وجود و ماهیت در توماس رو به یه نقطه خوبی برسونیم و بحث رو نهایی بکنیم و همینطور برای پیشبردش یک بخشایی رو از متن این کتاب The End at Essentia، یعنی موجود و ذات، از این کتاب هم موجودات در واقع، یا موجود و ذات، از این کتاب هم ما بخشایی رو بخونیم و نکات مهمی داره در مستند کردن بحثمون و همینطور با بیان توماس بیشتر آشنا بشیم از این جهت. خب ببینید، بحثمون به اینجا رسید، اومدیم سراغ این که حالا توماس چگونه میخواد راه حل ارائه بده برای این بحث وجود و ماهیت. بحثمون به اینجا رسید که توماس از سوی، اینطور گفتیم، از یک سو در واقع تمایز ابن سینایی رو بین وجود و ماهیت پذیرفته و با این تأکید که اون رو فراتر از یک تمایز ذهنی صرف هم میدونه و تمایز رئال، یعنی ناظر به رس و شی هست، و از سوی دیگر نقد ابن رشد از ابن سینا رو هم پذیرفته که وجود گویی عرض هست و میخواد طوری تفسیر بکنه عروض وجود بر ماهیت رو که گرفتاره در واقع نقد ابن رشد هم نشه و در واقع عروض وجود بر ماهیت یا ترکیب وجود با ماهیت رو میخواد با یک الگوی دیگه و با یک شیوه تبیین دیگه پیش ببره، به صورتی که ما بتونیم اون رو هم خارجی و هستی شناختی بدونیم، نه صرفا ذهنی، و هم اینکه اون رو ذیل در واقع عرض در باب مقولات، یعنی عروض مقولی هم نفهمیم، چیزی که جلسه پیش مفصل بحث کردیم که نظر ابن سینا هم این نیست، ولی توماس میخواد در واقع پاسخ ابن رشد رو از این جهت بده و میاد سراغ یک الگوی در واقع دیگری در ترکیب هستی شناختی و اون الگوی در واقع صورت و ماده است به معنای ترکیب فعل و قوه و برمیگرده سراغ این الگوی متداول ارسطویی، منتها تمام تأکید اینجا از جلسات پیشم عرض کردم، با یک فهم و تفسیر جدیدی از فعل و قوه. یعنی توماس در واقع باید یک تفسیر جدیدی از فعلیت و از قوه پدید بیاره که در واقع بتونه اون رو از سطح صورت و ماده، یعنی از سطح در واقع ترکیبی که در ماهیت موجود مادی هست، اون رو فراتر بیاره و بتونه اون رو به هر موجودی در واقع اطلاق پذیر بکنه، بجز برترین موجود که واجب الوجوده، که ماهیت و وجودش یکیه و در اینجا یک وجود محض یا یک فعل محض بودن یا وجودی هست که ما اون رو هم ذیل معنای جدید فعلیت میفهمیم. و حالا این جلسه با متن توماس پیش میریم، میبینیم که توماس اینقدر این معنای جدید از فعلیت و قوه رو درش در واقع تأکید میکنه و تفسیر جدیدی درش میاره که حتی تأکید میکنه که این یک اشتراک لفظ داره با اون قوهی که ما درباره ماده داریم به کار میبریم یا فعلی که درباره صورت داریم به کار میبریم و اینها رو دو رتبه کاملا متمایز از هم تلقی میکنه، یعنی در واقع دو معنای کاملا متفاوت از فعل و قوه میخواد ارائه بده در بحث ترکیب وجود و ماهیت. ببینید، این نکته برای ما الان روشن هست که وقتی ما از تمایز و ترکیب بین وجود و ماهیت داریم سخن میگیم، این تمایز و ترکیب چیزیه که بر تمایز و ترکیب بین صورت و ماده مقدمه و بر اون تقدم داره. چطور اینو میدونیم؟ از همون جلسات اولمون که سراغ متن آگوستینوس رفتیم، در اعترافات آگوستینوس هم دیدیم که میگه هم صورت و هم ماده هر دو ایجاد شدن، هر دو مخلوق خداوندن به بیان الهیاتیش، و برای اینکه اینها مخلوق واقع بشن باید در واقع یک حیث ترکیبی مقدمی مقدم بر حیث ترکیب صورت و ماده در کار باشه تا ما بتونیم ایجاد شدگی یا مخلوقیت اینها رو بفهمیم. یعنی چی؟ به زبان ابن سینا یعنی مقدم بر امکان استعدادی که ماده باشه و معنای دونامیس ارسطویی قوه، مقدم بر این امکان که امکان استعدادیه باید امکان ذاتی باشه. امکان استعدادی به ماده برمیگرده نه به صورت، و امکان ذاتی چیزیه که به خود صورت و به خود جوهر برمیگرده. یعنی چی؟ صورت در مقام ماهیت. و ابن سینا از دو امکان سخن میگه، امکان استعدادی برای ماهیتی که ماهیت موجود مادیه، یعنی موجود مرکب از صورت و ماده، که این حیث امکان و استعداد برمیگرده به ماده، و دونامیس یعنی امکان یا قوه برمیگرده به ماده، و این ماده با صورتی ترکیب میشه که ترکیب صورت و ماده میشه موجود مادی، و ماهیت و فعلیت این موجود مادی صورتش است. حالا ابن سینا میگه خود این صورت هم یک امکان داره، یک دونامیس داره، که چیه؟ امکان ذاتیه که این میتواند باشد یا نباشد. توماس از همین نکته در واقع استفاده میکنه، میگه پس اگر ماهیت در ذات خودش امکان یعنی دونامیس هست، پس معنای اصلی در واقع ماهیت میشه یک معنای جدیدی از قوه، و معنای جدیدی که ما از وجود و عروض وجود بر ماهیت داریم میشه یک معنای جدیدی از فعلیت و به فعل رسیدن، به فعلیت رسیدن، و یک توسعه‌ای در مفهوم قوه و فعل ارسطو میده که راهش رو خود ابن سینا باز کرده. اما ابن سینا از این الگو استفاده نمی‌کنه برای عروض وجود بر ماهیت. در توماس این تبدیل میشه به الگوی تبیینی اصلی. یعنی چی؟ در توماس ما میگیم همین امکان ذاتی ماهیت، ماهیت در مقام جوهر و صورت، این امکان ذاتی خودش یک معنای بنیادین تری از بالقوه بودن، و معنای بنیادین تری از قوه است. بنیادین تر یعنی نسبت به چی؟ یعنی بنیادین تر از در واقع ماده و اون چیزی که حیث در واقع مادی موجود جسمانی و طبیعی و مادیه. یعنی چی؟ یعنی ماهیت، یعنی خود صورت، خود چیستی، خود جوهر ثانی به معنای ارسطوییش، این ماهیت از اون جهت که ماهیته، یعنی ماهیت من حیث و هیه، این خودش یک امر بالقوه است، این خودش یک امکانه و یک دونامیس و قوه است که باید یک فعلیتی و یک فعلی که وجود باشه این رو از قوه خارج بکنه و این رو موجود بکنه. یعنی ما ماهیت رو به عنوان امر بالقوه داریم، وجود به این اضافه میشه، وجود که این قوه رو به فعل رسوند، این تازه میشه ماهیت یک موجود بالفعل. حالا این ماهیت موجود بالفعل اگر ماهیت موجود بالفعل مادی باشه، خود این ماهیت دوباره مرکب از صورت و ماده است، یعنی مرکب از یک معنای دیگری از قوه و فعله که ارسطو گفته بود. اگر این فعلیت موجود بالفعل غیر مادی باشه، این باز حیث ترکیب داره، متانه دیگه ترکیب صورت و ماده، حیث ترکیبی که در ماهیتش است از قوه و فعل وجود، یعنی قوه ماهیت و فعل وجود. اینطور میخواد بفهمه. حالا من کلشو عرض کردم کوتاه، حالا باز میکنیم و توضیحش میدیم. ببینید حرف اصلی توماس اینه که میخواد بگه که ماهیت به خودی خود خودش یک استعداد و یک قوه به معنای مقدمتر و بنیادینتر و عمیق‌تریه. به چه معنی؟ به معنی قوه برای ایجاد شدن. ماهیت، هر ماهیتی، چه ماهیت مادی چه ماهیت غیر مادی، یعنی ماهیت موجود مادی که مرکب از صورت و ماده است، چه ماهیت صورت، ماهیت موجود غیر مادی که صورت محضه، هر دوی اینها در واقع قوه برای وجودن، قوه برای ایجاد شدن. چرا؟ چون ماهیت از اون جهت که ماهیت امریه که میتواند، یعنی این توان و قوه و استعداد رو داره که باشد، ولی خودش به خودی خود لا اختزاست نسبت به اینکه باشه یا نباشه. و برای این توماس یک قاعده عام بیان میکنه در همین کتاب موجود و ذات فصل چهارمش که الان سراغ متن خواهیم رفت. انقریب اینطور میگه، دوباره این رو در متن میبینیم، میگه که من ترجمهش رو اینجا آوردم، میگه هر چیزی که چیزی را از غیر دریافت میکند نسبت به آنچه دریافت میکند بالقوه است. هر چیزی که چیزی رو از غیر داره دریافت میکنه، از این حیث که دریافت کننده از غیره، نسبت به اون غیر میشه امر بالقوه. و ادامش، و آنچه دریافت میکند، یعنی آن چیزی که داره، اون غیری که داره میاد، فعلیت است. یه بار دیگه من کل جملهش رو میخونم، روش تعامل بکنید به عنوان قاعده که چطور مسئله وجود و ماهیت رو میبره ذیل قوه و فعل. میگه هر چیزی که چیزی را از غیر دریافت میکند نسبت به آنچه دریافت میکند بالقوه است، و آنچه دریافت میکند فعلیت است. این ترجمه بود که خودم آورده بودم از این بخش، حالا متنش رو با هم میبینیم. خب در وهله نخست ما اگر سرسری به موضوع نگاه بکنیم فکر میکنیم که توماس عملا از ابن سینا عدول کرده یک سره و برگشته به همون مفهوم دونامیس ارسطویی و عملا با ابن رشد هم نوا شده، در حالی که اینطور نیست. چرا در نگاه اولیه و ظاهری اینطور خلاصه می نماید؟ به خاطر اینکه ارسطو هم داره میگه که وجود همون فعلیت، وجود عینای انرژیاست، وجود یعنی فعلیت یا انرژیا. خب اما حرف توماس آیا اینه؟ نه اینطور نیست، یعنی اینطور نیست، چون توماس یک تمایز دیگری که تمایز ابن سینایی باشه رو پذیرفته. یعنی توماس میگه که این فعلیت یا انرژیا که صورت و جوهر شیئه، این خودش به منزله ماهیت عین بالقوه بودن نسبت به وجودی که فعلیتشه. پس برای اینکه قاطی نکنیم، برای اینکه درست بتونیم تمایز رو برقرار بکنیم، اینطور میشه گفت، میشه اینطور گفت که توماس باید به دو مرتبه از قوه و دو مرتبه از فعل قائل باشه که هر کدوم از این قوه ها در معنا و مرتبه دیگری فعلن، و برای همین در همین بحث توماس میگه اینها اشتراک لفظی دارن و باید دقت کرد. ببینید قوه وقتی توماس میگه، به معنای اول قوه همون ماده است، چیزی که ارسطو هم میگفت، اما به معنای دوم که معنای بالکل دیگریه و متفاوته، قوه در واقع ماهیت به منزله صورت و جوهره، و به این ترتیب مجردات هم، موجودات غیر مادی هم به تعبیر توماس، چون اونها هم موجود شده اند، اونها هم قوه دارن چون ماهیتی دارن. فعل چی؟ این از قوه. فعل در معنای نخستش صورت و جوهره، همون چیزی که ارسطو میگفت که در واقع فعلیت موجوده از جهت تعینات ماهویش، و به معنای دوم در سطح دوم فعل میشه خود وجود، یعنی فعل وجود، همون تعبیر آکتوس اسندی که جلسات قبل هم عرض میکردم، یعنی مطلق فعل بودن، که این یک معنای جدیدیه، معنای جدیدیه که توماس این رو اکسیستنتیا مینامه. جلسات پیش اینها رو نوشتم، حالا اگر نیاز هست دوباره بنویسم. و این اکسیستنتیا، این یک معنای جدیدی از فعل و فعلیت میشه، که این معنای جدید از فعلیت که برمیگرده به آکتوس اسندی، به فعل وجود، این متفاوته بالکل با چیزی که ارسطو میگفت انرژیا. یعنی معنای فعلیت در فلسفه قرون وسطا داره عوض میشه، و این تغییر معنای فعلیت یکی از مهمترین و بنیادین ترین چرخش‌های تاریخ فلسفه و متافیزیکه، و یکی از مهمترین در واقع چرخش های اصلی متافیزیک به سوی فلسفه مدرن هم میتونه محسوب بشه، که راه رو از فلسفه باستان و فلسفه یونان بالکل جدا میکنه. این معنایی که در لاتینی بهش گفته میشه اکتو، بذار من بنویسم، اکتوالیتاس، اکتوالیتاس که از همون اکت یعنی اکتوس و اکت میاد یعنی فعل و فعلیت، این یک معنای بالکل متفاوتی ذیل در واقع این آکتوس اسندی و ذیل معنای اگزیستنتیا پیدا میکنه در مقایسه با انرژی‌های ارسطویی. و پس به این ترتیب ما حالا بخوایم دوباره تکرار بکنیم که ذهن منظم بشه، پس قوه و فعل در معنای اول یعنی ماده و صورت، در معنای دوم خود صورت میشه قوه در مقابل چی؟ فعلی که اینجا میشه وجود. حالا اینجا باید تبیین کرد و مسئله پیش میاد، سوال اصلی اینه که این ماهیات بالقوه که معنای جدیدی از قوه هستن و وجود که معنای جدیدی از فعل و فعلیته، اینها در واقع از حیث هستی شناختی چگونه فهمی ما ازشون داریم و چگونه از هم متمایزن و چگونه ترکیب میشن؟ آیا اساساً معنا داره که اینها جدای از هم تحققی داشته باشن که بگیم متمایزن و بعد ترکیب میشن؟ و این قوه و فعل رو خلاصه از حیث هستی شناختی باید چگونه فهمید؟ خب میایم سراغ خود این فعل وجود. این فعل چیه؟ فعل وجود که توماس میگه فعل وجود مطلق بودن هست در وجه اول. این معنای عام وجوده که از مقولات فراتر میره و تمام مقولات یعنی جوهر و تمام اعراض رو در بر میگیره و در واقع اولا و به ذات این اگر محقق بشه به وجود الهی تعلق میگیره که موجود نخستین یا واجب الوجوده که عین وجوده و وجود محضه و فعل وجود به معنی محضش است که توماس بهش میگه اکتوس پوروس، فعلیت محض. عرض کرده بودم اصطلاح رو. و ثانیاً یعنی اولاً و به ذات وجود الهیه که در اینجا هیچ تمایزی بین ماهیت و وجود نیست، یعنی ماهیتی در کار نیست چون هرچه هست یک سر وجوده، هیچ حیث تعین، هیچ حد، محدودیت، چیستی و در واقع قوه‌ای وجود نداره از این حیث. و ثانیاً در وهله بعدی که این ثانیاً که میگیم نه به معنی تشکیکیش بلکه به معنای آنالوژیکش که در موردش مفصل بحث کردیم، این وجودیه که هر موجودی از علت فاعلی نخستین یعنی از این فعل وجود به معنی مطلقش داره دریافت میکنه و در واقع با عرض شود که ایجاد شدن یعنی با معلول واقع شدن این داره دریافت وجود میکنه و در این دریافت وجودش داره یک تشابهی، یک آنالوژی پیدا میکنه با فعل وجود الهی. به چه معنا؟ به این معنی که بهرمند از این وجود یعنی وجود الهی میشه. به این ترتیب موجودیت هر موجود بالفعلی در واقع میشه فعل بودن اون موجود، اگزیستنسیاش یا فعل بودنش یا وجود خارجی بالفعلش. و خود این وجود، این فعل بودنش در واقع فعلیت کل این ماهیت یا کل این جوهره که حالا این جوهر یا ماهیت میتونه مرکب از صورت و ماده باشه، میتونه نباشه اگر موجود مجرد باشه بنابر فرض. پس ترکیب وجود با ماهیت در واقع یعنی بالفعل بودن موجود که این معناش یعنی بهرمندی یا تشابه هر موجودی در بودنش با وجود مطلق الهی منتها در حدود ماهیتش، در حدودی که این ماهیت براش ایجاد کرده. و این ترکیب در واقع فعلیت وجود با قوه ماهیت، این چیزیه که به تعبیر توماس در گزاره دو جزئی به تعبیر فلسفه اسلامی در کانه تامه به بیان در میاد. گزاره دو جزئی یعنی چی؟ یعنی به جای آ ایز ب که سه جزئه ما بگیم آ ایز، به جای اینکه بگیم الف ب است میگیم الف هست. گزاره دو جزئی که کانه این وجود در اینجا است یا هست، این در اینجا معنای تام داره، معنای ناقص نداره که صرف ربط بین موضوع و محمول باشه، خود این است خودش در واقع داره حمل میشه. الف هست، درخت هست، انسان هست، فامثالهم. و این در واقع اون چیزیه که ارسطو ذیل خوتی استین پرسش میکرد، آیا چیزی هست؟ یعنی ما در این گزاره دو جزئی، مثلا درخت هست، الف هست، داریم حکمی درباره واقعیت میدیم و در این حکم داریم این فعل وجود رو متمایز از ماهیت در متن واقعیت بیان میکنیم. یعنی به نظر توماس این حکم دو جزئی یا کانه تامه یا اون چیزی که در پاسخ هوتی استین میاد آیا هست، که ما میگیم آیز الف هست، این حکم در واقع بیانگر اینه که فعلیت وجود در واقع از فعلیت جوهر یا ماهیت که درخت باشه، الف باشه و هر چیزی باشه، داره از این فراتر میره و متمایز از اینه. و حالا سوال اینه که این ماهیت رو باید اینجا چطور فهمید؟ این درخت رو باید چطور فهمید که با وجود ترکیب میشه و خودش به خودی خود حکم امر بالقوه‌ای رو داره؟ این رو به لحاظ هستی شناختی باید چطور فهمید؟ ببینید مسئله اصلی اینه که ما هیچ ماهیتی رو بدون فعل وجود نمیتونیم بگیم که این موجوده. و اون چیزی که بالقوه است به معنای دقیقش از لحاظ هستی شناختی وجود نداره، یعنی معدومه و نیست. پس وقتی میگیم ماهیت به خودی خود، یا میگیم ماهیت یک امر بالقوه است و این وجود داره این رو به فعل میرسونه و داره ترکیب میشه، این چه اتفاقیه و این رو چطور باید فهمید؟ این ارجاعش دوباره به بحث علیت و علیت وجود بخش برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که صرفاً بالقوه است که خود ماهیت به خودی خوده، این اگر ما بخوایم تحققی براش تصور بکنیم به لحاظ عینی، به لحاظ هستی شناختی، این برمیگرده باز به مصول یا ایده ها در علم الهی. یعنی به لحاظ عینی ماهیت بالقوه، یعنی ماهیت پیش از وجود یا پیش از خلقت، این در واقع علم الهیه که از پیش شامل همه چیزه، شامل همه موجوداته و همه حقایقه. و فعل وجود که با این ماهیت داره ترکیب میشه، معنای عینیش و هستی شناختیش اینه که فعل وجود الهی که خود خداونده اراده میکنه به خلقت و وجود بخشی و علم خودش. یعنی اراده الهی به علم الهی تعلق میگیره و در این تعلق امر بالقوه محض که ماهیته تبدیل به امر بالفعل میشه. و اینجا این نکته ظریف و مهمی است که بعدا در فلسفه بعد از توماس برجسته میشه و خیلی مهمه و یکی از نقاط اصلی فروپاشی فلسفه قرون وسطا هم هست، که از اینجا نتیجه میگیرن که پس ذات وجود اگر که برخواسته از تعلق اراده هست به علم، پس ذات وجود در نفس خودش اولا و به ذات اراده است. حالا این رو اینو فعلا تو پرانتز نگه داریم، باز با این خیلی کار داریم تو جلسات آخرمون، که وجود احاله داده میشه به اراده. و این رو باز در پرانتز بزرگتری عرض بکنم به عنوان قاعده‌ای که من خودم اینطور بهش قائلم، اصلا نه اینکه من کشفش کرده باشم، در مقام تفسیر اینطور عرض میکنم، هر جا که وجود به اراده فروکاسته شد، عملا عقلانیت و رابطه همانی بین عقل و وجود متزلزل میشه و این آغاز یک بیمعنایی و آغاز یک نیهیلیسم و فروپاشیه، چه در اندیشه قرون وسطا چه در اندیشه مدرن، که ما زمینش رو در عرض کنم که کانت به یه شکلی میبینیم ولی در نیچه این تبدیل به بنیاد اصلی میشه، در شوپنهاور اول و بعد در نیچه، که وجود مساوی اراده میشه. هر جا وجود با اراده هم بسته شد، اینجا در واقع باید فاتحه عقلانیت و فلسفه رو خوند و نیهیلیسم و بیمعنایی و در واقع قدرت ازش در میاد، قدرت کور قدرت کوری که ما در بنیادگرایی دینی میبینیم و قدرت کوری که در به یک معنی بنیادگرایی مدرن میبینیم در جهان مدرن. حالا این رو در جلسه آخر باز در موردش بیشتر بحث می‌کنیم. فعلا اینجا پرانتز رو می‌بندیم. هنوز در توماسیم. هنوز این وجود اراده خیلی پیامدهای خودش رو نشون نداد. خب پس ببینید بحث اصلی توماس اینه که توماس یک مبنای عقلی قائله و همه چیز رو به اراده بر نمی‌گردونه. چرا؟ به خاطر اینکه وجود به معنی تعلق اراده است به یک علم، به یک عقل، و عقل و علمی که چیه؟ که ایده ها هستن، یعنی حقایق اشیا و ماهیات هستن که امور بالقوه‌ن و اینها در واقع قوه یعنی توان بودن دارن و تعلق فعل بودن الهی به معنی تعلق اراده الهی اینها رو به وجود در میاره و این فهم از ماهیت در واقع چیزیه که در فلسفه اسکولاستیک و فلسفه مدرسی در تفسیر تعبیر ارسطو در واقع دیده میشه و گنجانده شده و خیلی جالب توجه از این جهت. یعنی فلسفه اسکولاستیک برای تعبیر ارسطو در خصوص ذات و جوهر، یعنی جوهر ثانی، یک تفسیر ویژه محسوب میشه. از چه جهت؟ از این جهت که گفتیم ارسطو به ذات و حقیقت و ماهیت یا جوهر ثانی که در این حال فعلیت و وجود شیعه، ارسطو چی میگفت؟ اون چیزی که ما در عربی ترجمه کردیم به ما به تحقق شیء، ارسطو بهش میگه توتی ان اینای. عرض کرده بودم جلسات قبل این توتی ان اینای، حالا من با حروف لاتینی مینویسم، توتی ان اینای یعنی آن چیزی که شیء بود بودن. اگر این خودش رو ترجمه بکنیم، توی جلساتی که سر نزای کلیات داشتیم اینو بحث کردیم، آنچه بود بودن یعنی توتی ان اینای ترجمه تحت لفظیش. این بود در فلسفه اسکولاستیک بحث میشه و بر اساس اندیشه توماس بحث میشه که این ان اینایی که یعنی بودن، تو که آرتیکل، تی یعنی چیزی، چیستیه به معنی چی، آنچه، آنچه در واقع به معنی ربطیش، توتی ان اینای، این ان چیه این وسط؟ ان که فعل گذشته اینای، آنچه بود بودن یا در واقع آنچه بوده است بودن، این وجه ماضی که در اینجا اومده، این انی که اومده، آنچه بود بودن در فلسفه اسکولاستیک تفسیر میشه و تعبیر میشه به این معنی که آنچه بود در واقع یعنی آن چیزی که در علم پیشین و سابق الهی بود، یعنی ماهیت آنگونه که از پیش، یعنی پیش از وجود یافتن موجود در علم الهی بود، بودن. یعنی توتین اینای یعنی فعل وجود، اینای بودن تعلق گرفته به آنچه بود، ان، این ان آنچه بود یعنی در واقع ماهیت در علم ازلی الهی. و در واقع میگن که خود این تعبیر ارسطو داره در واقع ترکیب وجود و ماهیت رو در درون خودش نشون میده، یعنی بودن آنچه بوده است، بودن آنچه بوده است یعنی تعلق گرفتن فعل وجود به ماهیتی که از پیش در علم الهی بوده. خب وقتی فعل وجود الهی به واسطه فاعلیت الهی یعنی علیت ایجادی به ماهیتی تعلق میگیره و اون ماهیت به فعلیت در میاد، این معناش چیه؟ معناش اینه که هر ماهیتی که هست، یعنی موجودی که هست و ماهیتی داره، در چارچوب و در حدود ماهوی خودش بهرمند از فعل وجود میگرده. به این معنی یعنی بهرمند میشه یا مشابه میشه به فعل بودن الهی. یعنی فعل وجود در همه موجودات هست، منتها در چارچوب رتبه و حدود ماهوی اون موجود، و فعل وجود و بودن هر موجود اختصاص به خود اون موجود داره. یعنی این آنالوژی و وجه اشتراک و وحدت با دیگر موجودات از این جهته که این موجود هست و سایر موجودات هم هستند و خدا هم هست، منتها این اشتراک در هستی اشتراک مشابهت، اشتراک آنالوژیکه. یعنی در معنای اول خداوند هست، حالا هر موجودی در چارچوب ماهیت خودش هست و این هستی مشابه به هستی الهیه و مشابه به هستی سایر موجوداته و این آنالوژی یعنی مشابهت رشته وحدت و پیوند بین موجودات عاملیه که هم وحدتشون و هم در واقع کثرتشون رو در بر میگیره. خب این بحث توماس رو ما اگر بخوایم یه مقدار در متن دنبال بکنیم، میایم سراغ این متن در باب موجود موجودات و ذات و یه مقدار با این متن پیش میریم. در جایی این بیش از همه صراحت پیدا میکنه که توماس میخواد درباره وجود موجودات غیر مادی یا وجود موجودات مجرد بحث بکنه و نه اینکه صرفا بحث در اینجاست، اما در اینجا بحثش یه مقدار در واقع روشن میشه از این جهت که ما در جواهر مفارقه از ماده یا موجودات غیر مادی و مجرد ما ترکیب صورت و ماده رو نداریم، اما علارغم این توماس میگه در اینجا ترکیب هست و ترکیب قوه و فعل هست که اینجا ترکیب در واقع صورت غیر مرکب با ماده با وجود و صورت اینجا میشه در واقع قوه. و این رو یه مقدار از روی متنش با هم پیش میریم که ببینیم مقصودش چیه. ببینید متن فوق‌العاده مهمیه، جزء متون متقدم توماس هم هست، به فارسی هم که ترجمه شده. من یه ترجمه از این سری دو زبانه های لاتینی آلمانی ازش دارم، قدیمی ها، و از روی این متن رو خونده بودم. یه بخشایش رو که علامت زدم با هم توی متن پیش میریم تا به این قاعده گذاری های اصلیش و شیوه بیان خودش برسیم. ببینید در آغاز در مقدمه همون اول این رساله ارجاع میده به ابن سینا و میگه ابن سینا است که جدایی ماهیت رو توسط عقل از در واقع موجودات ازش بحث کرده. میگه که موجودات و ماهیت در واقع اون چیزی هستن که چنانکه ابن سینا در آغاز متافیزیکش یعنی در آغاز الهیات شفا گفته، این توسط عقل درک میشه و بحث رو از اینجا پیش میبره که ما از موجود و عرض شود که از ماهیت موجود چه میفهمیم. جلوتر اشاره میکنه میگه که واژه ماهیت رو یا این کویدیتاس لاتینی رو، چیستی رو، ما از فیلسوف یعنی از ارسطو اخذ کردیم که اشاره میکنه به همین محتوای در واقع توتین اینای. بعد میایم جلوتر، من میخوام بخشای اصلیش رو براتون نقل بکنم، متن رو خودتون ببینید. عرض شود که میاد در فصل اول این رساله میگه که عرض شود که در مورد جوهر میگه اوسیا اون چیزیه که ما بهش میگیم جوهر و این اوسیا که یونانیان نامیدن همون چیزیه که نزد ما به معنای ماهیته، به معنی کویتیتاسه. از اینجا در واقع راهش رو مثل راه ابن سینا میکنه، یعنی جوهر رو نه به معنی وجود بلکه به معنی ماهیت و چیستی میگیره. و بعد میگه همونطور که ابن سینا گفته، چیستی یا این ماهیت در جوهرهای مرکب اینها یک ترکیبی هستند از صورت و ماده. پس ما جوهر رو به معنی ماهیت میگیریم. حالا این ماهیت به معنی جوهر و صورت در موجود مادی میشه ماهیت در واقع مرکب از صورت و ماده. یعنی اینجا ماهیت بیواسطه به معنای یا جوهر بیواسطه به معنی صورت نیست، چون جوهر مادیه و صورت با ماده ترکیب شده تا ما موجودیت یک موجود مادی رو به عنوان یک جوهر داریم. اما در موجوداتی که ماده ندارن، ما در اونجا در واقع صورت محض رو داریم. بعد توماس میپرسه آیا در جایی که ما صورت محض رو داریم یعنی هیچ حیث ترکیبی نداریم؟ توماس میگه نه، اینطور نیست. حالا من یه مقدار در پیش در این متن پیش میرم و این بخشاش رو میخوام که با هم بخونیم. اجازه بدیم بیارمش، علامتش یه مقدار در رفت. بله، میایم در فصل چهارم کتاب. در فصل چهارم میگه که مثلا در بحث از نفس، نفس که یک جوهر در واقع غیر مادی هست، میگه در نفس ما ترکیب صورت و ماده رو مثل موجودات جسمانی یا جواهر جسمانی نداریم یا در مورد روح و در مورد هر امر غیر مادی. اما میگه چی رو داریم اینجا؟ میگه ترکیب از صورت و جوهر رو در اینجا داریم. ببینید من این جملهش رو بزنم، اول جمله بیارم. میگه از این رو در مورد نفس یا در مورد روح به هیچ وجه ترکیب از ماده و صورت وجود ندارد، چنان که ماهیت در اینها اینطور فرض شود که در جوهرهای مادی فرض می شود. میگه اما در اینجا، یعنی در خصوص عرض شود نفس و روح، میگه که یک ترکیبی از صورت و جوهر در کار است و از این رو میگه که روح چیزی است که واجد یا دارای صورت و جوهر است. و میگه در اینجا صورت فهمیده می شود به معنای چیستی و طبیعت بسیط. چیستی، طبیعت بسیط یعنی طبیعتی که صورت محض، مرکب با ماده نیست و چیستیه. ببینید میگه که ما در موجود غیر مادی هم که ترکیب صورت و ماده رو نداریم، باز ترکیب داریم، هرچند این ترکیب دیگه ترکیب صورت و ماده نیست. ترکیبی که داریم چیه؟ ترکیب صورت و جوهره. و این میگم ببخشید ترکیب چی شد؟ صورت و وجوده. و در اینجا صورت رو به معنی ماهیت و چیستی میفهمیم و به معنای طبیعت میفهمیم، طبیعتی که در اینجا طبیعت مرکب با ماده نیست، طبیعت بسیطه به تعبیر او. ولی این همچنان یک امر مرکب داره لحاظ میشه، موجود غیر مادی که در اینجا مرکب از ماده نیست اما همچنان ترکیب در کاره و میخواد نشون بده پس ما یک ترکیب نخستین تری رو داریم. حالا بعد این رو براش قاعده بیان میکنه جلوتر. میگه که ترکیب و رابطه بین ماده و صورت، چند صد جلوتر میگه، میگه به این شکل هست که صورت به ماده وجود عطا میکنه و بنابراین محال است یا ناممکن است که ماده بدون صورت در کار باشد، وجود داشته باشد، چون صورته که به ماده وجود میده. بعد میگه اما این محال نیست که صورت بدون ماده وجود داشته باشد، یعنی صورتی که از آن حیث که صورت است رابطه وابستگی به ماده نداشته باشد. خب تا اینجا مشخص، پس ما میتونیم صورت جدا از ماده داشته باشیم، اما همین که صورت به خودی خود بود میخواد بگه که این به این معنی نیست که پس در اینجا دیگه ترکیبی در کار نیست. ببینید بیایم جلوتر. در همین فصل چهارم در سطر 90ش اینطور میگه، 500 شماره گذاری شده، در سطر 90ش میگه که هر چند که جواهری صرفاً صورت بدون ماده هستند، اما در اینها بساطت کامل حکم فرما نیست و اینها فعلیت محض نیستند، زیرا اینها، یعنی این موجودات غیر مادی، میگه اینها با قوه ترکیب شده اند، پتانسیا میگه با قوه. پس در خود صورت هم ما یک حیث ترکیب با قوه داریم. این بحثش از اینجا در واقع شروع میشه. و بعد حالا این قوه رو باید چه بفهمیم؟ اینجا قاعدش رو بیان میکنه به صورت یک قانون کلی. میگه که هر چیزی که همواره به مفهوم ماهیت یا چیستی شی تعلق نداشته باشد، چیزی است که از بیرون می آید، یعنی باید از بیرون بیاد و با این ماهیت و چیستی شی ترکیب بشه. و بعد در ادامه میگه و یک ترکیبی را با ماهیت بسازد. ببخشید ما این بنایی ها را همون نمی کنه، یه لحظه من پنجره رو ببندم الان میام خدمتتون. تصویری که دوباره برقرار شد. خب ببینید قاعده رو پس اینطور میگه، میگه که میگه هر چیزی که همواره به مفهوم ذات و چیزی تعلق نداشته باشد، چیزی است که از بیرون می آید و یک ترکیب با ماهیت را می سازد. بعد میگه از آنجا که هیچ ماهیتی بدون آن چیزی که اجزاء ماهیت هستند نمیتواند اندیشیده شود، این یعنی ضرورت ذاتی. میگه که چیزی به ماهیت تعلق داره از این جهت که اجزاء اون ماهیته، ماهیت نمیتونه بدون اون اندیشیده بشه، این تعلق ذاتی و ضرورت ذاتی داره برای ماهیت. اما چیزی که به مفهوم این ماهیت تعلق نداشته باشه، این باید از بیرون بیاد و با این ماهیت ترکیب بشه. یعنی پس ما یک حیث ترکیبی رو داریم فراتر از ترکیب صورت و ماده. بعد در ادامه اینطور میگه، میگه هر گونه ماهیت یا هر گونه چیستی اما می تواند اندیشیده شود بدون اینکه چیزی درباره وجود آن دانسته شود. پس ما میتونیم به هر ماهیتی بیاندیشیم بدون اینکه درباره وجودشون چیزی بدونیم سلبا یا ایجابا. بعد مثال میزنه در ادامه، میگه من میتوانم مثلا بدانم که انسان یا ققنوس چیست، اما در این حال ندانم که آیا در عرصه واقعیت وجود دارد یا نه. ققنوس رو به عنوان یک ماهیت خیالی مثال میزنه و انسان رو به عنوان یک ماهیت موجود. میگه من درباره چیستی اینها اگر بدونم، همچنان نمیدونم که اینها بالاخره در واقعیت، در متن واقعیت وجود دارن یا نه. از صرف تعریف ماهیتشون چیزی در واقع به دست نمیاد. داره همین اصل مغایرت یا تمایز ماهیت وجود رو بیان میکنه. و بعد میگه بدین ترتیب آشکار است یا روشن است که وجود چیز دیگری است غیر از ماهیت و چیستی. کل قاعده ابن سینا رو اینجا داره تایید میکنه. بعد میگه که البته در واقع موجود الهی از این تمایز مبراست. میگه البته شاید فراتر از آن یا علاوه بر آن چیزی باشد که چیستیش همان وجودش باشد. و این رو میگه چیزی که به عنوان در واقع امر نخستین باید بهش بیاندیشیم. خب پس قاعده در واقع ترکیب رو و ترکیب وجود و ماهیت رو اینجا به بیان در میاره. حالا باز میریم جلوتر بیانش روشن‌تر و صریح‌تر میشه. ببینید میگه که ما وقتی که جدایی وجود از ماهیت رو میپذیریم، در واقع باید جدایی وجود از صورت رو هم بپذیریم، چیزی که خلاف حرف ارسطوئه. ببینید میگه که بدین ترتیب باید با استثناء کردن این یک امر، یعنی واجب الوجود یا وجود الهی که ماهیتش همون وجودشه، در خصوص هر گونه شیء دلخواه دیگری، یعنی غیر از واجب الوجود، میگه باید چگونه باشد؟ میگه در خصوص اینها باید یک امر دیگری باشد وجود آن و آن چیز و امر دیگری باشد، چیز دیگری باشد، ماهیت چیستی و طبیعت و صورت آن. همه اینا رو در کنار هم میاره. ببینید 125، بله همینه دقیقا. میگه که در خصوص هر گونه شیء دیگری، شیء دلخواه دیگری، باید، میگه موس اتواس اندازستان، باید یک چیز دیگر باشد وجود و سوی دیگه باید چیز دیگری باشد چیستی، ماهیت یا طبیعت یا فرم یا صورت. و صورت و وجود رو اینجا داره از هم جدا میکنه. بعد میگه و به این دلیل باید در خصوص ارواح، یا مثلا میگه موجودات غیر مادی، وجود غیر از صورت باشد و به این دلیل گفته شده است که روح یا موجود غیر مادی صورت و وجود است، یعنی ترکیب اینها. حالا این بحث درباره موجود غیر مادی صرفا نیست، یعنی ذهن از این جهت به خطا نره که فکر کنه فقط در مورد ارواح خلاصه داره همچه چیزی میگه. اینجا الان قاعده اصلیش رو در پاراگراف بعدی در این سطر 130 به بیان در میاره. ببینید اینجا قاعده است، میگه اما هر آن چیزی که به یک شیء افزوده شود یا از اصول یا مبادی طبیعت آن شیء برخواسته است، یعنی از مقوماتشه، اون چیزی که از ذاتیاتشه یا مقومات ذاتشه، وقتی میگه از در واقع اصولش هست، منظورش اینه پرینسیپیس ناتوره، یعنی از میگه اکس پرینسیپیس ناتوره، یا از مبادی طبیعت یا ناتورش گرفته شده، یعنی از ذاتیات اون شیء و از چیزایی که مفهوم ماهیتش رو شکل میدن. مثل چی؟ مثال میزنه، میگه مثل قابلیت برای خندیدن، خلاصه ضاحک بودن برای انسان. خب یا پس یا اینه، یا از ذاتیات شیعه، اون چیزی که اضافه میشه بر چیزی یا حمل میشه، یا چیه؟ یا اینکه میگه از یک پرینسیپ، از یک مبدع یا اصل خارج از طبیعت شیء می آید، که منظورش یعنی اینجا پرینسیپ دیگه اینا ذاتیات شی نیستن بلکه علتیه برای اون شی. مثال میزنه، میگه مثل نور در هوا از طریق تأثیر آفتاب، تأثیر خورشید در واقع. پس ما در مفهوم هوا هر چقدر بگردیم نور رو و اضافه نور رو بهش پیدا نمی کنیم و این نیاز به یک امر بیرونی داره که علته، که خورشیده که نور رو در هوا خلاصه ساطع کرده. این قاعده عام میشه، اینجا دیگه موجود مادی غیر مادی نداره. بعد در ادامه این پیوند وجود با ماهیت رو و این ترکیب رو برمیگردونه به علیت. ببینید اینطور میگه، میگه که نمیتواند این گونه باشد که وجود به خودی خود، خطش رو گم کردم، نمیتواند این گونه باشد که وجود به خودی خود از صورت یا چیستی یک شیء در واقع به وجود آمده باشد، یعنی نمیتواند این گونه باشد که چیستی یک شیء یا صورتش علت وجودش باشه و وجودش رو اقتضا کرده باشه. میگه زیرا به این شکل یک شیء علت خود خواهد بود و به این ترتیب یک شیء خودش رو به وجود خواهد آورد، در صورتی که این ناممکنه. به خاطرش این ناممکنه؟ به خاطر اینکه ما گفتیم در صورتش و در چیستیش وجود قرار نداره، پس چنین چیزی محاله. بعد میگه بنابراین باید هر گونه شیئی یا هر گونه موجودی که این چنین است، یعنی صورت و ماهیتی داره که صورت و ماهیتش اقتضای وجود نداره، وجودش را که چنین است، وجودش را، نه من ترجمه را رو باید بردارم، میگه بنابراین باید هر گونه شیء این چنینی، یعنی هر گونه موجودی، وجودش چیزی غیر از طبیعتش یعنی ماهیتش باشد. یعنی چی؟ یعنی وجود را، در ادامه میگه، وجود را از یک امر دیگر دریافت کرده باشد. این همون معنیه که ابن سینا میگه که هر موجودی زوج ترکیبی از ماهیت و وجود. بعد میگه و از آنجا که هر چیزی که به واسطه چیز دیگری هست به آن بازگردانده میشود که توسط خودش هست، یعنی اینکه ما وقتی میگیم این موجود علت وجودش این یکی موجوده، این یکی علت وجودش اینه، خب همه معدومه و باید برگردونده بشه به چیزی که خودش علت وجود خودشه، یعنی در ماهیتش اقتضای وجودش رو داره. میگه بدین ترتیب برمیگردد به یک علت نخستین. میگه پس باید یک امری یا شیء چیزی باشد که علت وجود برای همه اشیا یا موجودات باشد، از این طریق که خودش صرفاً وجود است. یعنی باید برگردیم به یک وجود مطلق یا یک وجود صرف که وجود الهیه. بعد میگه که میگه باید وجود صرفی باشه، در صد 145 میگه این علت نخستین یعنی خداوند است. خب حالا دوباره بیایم سراغ همین معنای قوه و فعل. اینجا توماس این رو مقدار تصریح بهش میکنه، دوباره به صورت یک قاعده بیان میکنه، منتها اینجا قاعده اصلی رو به عنوان تعمیم قوه و فعل به ماهیت و وجود به بیان در میاره. میگه چی؟ میگه اما هر چیزی که چیزی را از چیز دیگری دریافت می کند، این پتانسیاس، این قوه است. معنای قوه رو داره بیان می کنه. این همین بخشی بود که توی یاد داشتم ترجمهش آورده بودم، حالا با هم دوباره می خونیم. کجا رفت؟ اما هر چیزی که چیزی را از چیز دیگری دریافت می کند، در، اینجوری باید بگیم، در قوه است، ناظر به آن چیزی که آن را دریافت می کند و آن چیزی که پذیرفته است یا دریافت کرده است فعلیت آن است. اینجا در واقع قاعده اصلی رو بیان می کنه. لاتینیش هم دقیقا این همینه دیگه، میگه هر چیزی، کاملا عام میگه، میگه که هر چیزی که این پتانسیا هست، هر چیزی که این پتانسیا هست ناظر به اون چیزی که دریافت کرده، این در واقع قوه است و اون چیزی که دریافت شده فعلش است. خب بعد در ادامه میگه پس، یا در نتیجه میگیره پس، یا بدین ترتیب باید ماهیت یا چیستی یا صورت ناظر به وجود که آن را از سوی خداوند دریافت می کند در پتانسیا، در قوه باشد و آن وجودی که دریافت شده است نسبتش با آن چیزی که خلاصه وجود رو دریافته، نسبتش با آن میگه چیه؟ مانند اکتوالیتاس است، مانند فعلیت است. پس در اینجا قوه و فعلیت داره معنای جدیدی پیدا میکنه که این معنا به معنای در واقع صورت و ماده نیست و این رو دقیقا بیان میکنه در سطر 155 و بعد میگه که وقتی ما اینجا میگیم قوه و فعل با چیزی که در صورت و ماده میگیم قوه و فعل، میگه این یک اشتراک لفظ صرفه و قوه و فعل رو اهم از معنای صورت و ماده میگیره، نه تنها اهم بلکه این رو اصلا اشتراک لفظ میدونه. خب بعد توضیح میده، میگه که منفعل شدن یا متعین شدن، پذیرفتن یا دریافت کردن و حامل بودن و همه این چیزهایی که معنای در واقع قوه رو داره نشون میده، این در ماده به یک معناست و در ماهیت به یک معنای دیگه. و دوباره تکرار میکنه، میگه این بینشون در واقع از این جهت یک اشتراک لفظه که ما هر دو رو داریم قوه مینامیم. بعد میگه که وجودی که از سوی خداوند دریافت شده است، یعنی وجود ماهیت یا چیزی که از سوی خداوند دریافت شده است، آن چیزی است که به واسطه آن ماهیت در عرصه واقعیت وجود مییابد یا تحقق پیدا میکند. بعد میگه به این ترتیب میگیم که جواهر یا جوهرها باید مرکب باشن. مرکب باشن از چی؟ اینم بیان جالب، میگه مرکب باشن از آن چیزی که چیزی هست به واسطه آن، یعنی ماهیت، و از آن چیزی که به واسطه آن هست، یعنی ماهیتش و وجودش. و بعد حالا این که چه وجودی چه ماهیتی داشته باشه، در پاراگراف بعد در سطر 175 بیان میکنه که این برمیگرده به رتبه این وجود و ماهیت که چقدر نزدیک باشه به اون وجود در واقع محض و وجود برتر یا از اون دور باشه. خب بعد در فصل پنجم توماس یک نتیجه میگیره از این. من این مقدار خستتون کردم با این متخانه، ولی میخواستم بعد از چند جلسه تقریر آزاد یه مقدار با متن توماس پیش بریم. میگه که در فصل پنجم میگه به این ترتیب ما سه مرتبه در واقع از موجودات یا از جواهر یا از ماهیات رو میتونیم در نظر بگیریم. مرتبه اول مرتبه در واقع خداونده که یک وجود بیشتر نیست، که وجود محضه و خلاصه ماهیت و وجودش یکیه، ماهیت و انیت. و یک مرتبه دیگه موجودات یا جواهر مجردن که اینها دیگه بسیط نیستن مثل موجود الهی، اینا مرکبن از چی؟ از صورت و وجود یا از ماهیت و وجود. و مرتبه بعدی موجودات مادی یا جواهر مادی هن که اینا دو حیث ترکیب رو دارن، ترکیب ماهیت و وجود و در ذیل ماهیت ترکیب صورت و ماده. اینطوری باید فهمیده بشه دیگه. بعد اینا رو در فصل پنجم شروع میکنه به توضیح دادن. بزن یه بخشش رو دوباره با هم ببینیم. میگه که خداوند هیچ چیزی نداره و ماهیتی نداره، به خاطر اینکه ماهیتش چیزی جز وجودش نیست، و به این دلیل میگه خداوند ذیل هیچ جنسی قرار نمیگیره، زیرا هر آن چیزی که تحت اجناس قرار میگیرد باید چیستی غیر از وجودش داشته باشد. اینم که پس مشخصه به عنوان بازی قاعده داره بیان میکنه. باز بیایم جلوتر، شاید که در جواهر مادی، در جواهر مادی که قسم سومه، اینطور میگه، میگه اما نوع سوم در اینجا میگه ماهیت ترکیب، میگه که ماهیت در اینجا در جواهری هست که جواهر مرکب از صورت و ماده هستن. بعد میگه که در اینها هم وجود دریافت شده و محدوده، به خاطر این واقعیت که آنها وجود را از چیز دیگری دریافت میکنن و هم علاوه بر این میگه ماهیت اونها محدوده، پس وجودشون محدود از این جهت که وجود رو از جانب غیر دارن دریافت میکنن و ماهیتشون هم محدوده به خاطر اینکه علاوه بر آن میگه طبیعت یا چیستیشان در یک ماده ای پذیرفته شده است و در واقع یک قید ترکیب مضاعف رو اینها به عنوان موجود مادی در درون خودشون دارن. خب این بخشایی بود که میخواستم از روی متن ما هم پیش بریم در موردش یه مقدار صحبت بکنیم. خب حالا برگردیم یک جنبندی در خصوص توماس بکنیم و نقدی که در این مورد طرح میشه و اهمیتی که این بحث داره. ببینید نقدی که به توماس وارد شده، اولی نکته رو عرض بکنم، عمده نقدی که به توماس وارد شده بیش از همه در زمان خودش توی این بحث از سوی در واقع ابن رشدیان بود، ابن رشدیان لاتینی به اصطلاح که در رأس اونها سیجر اهل برابان و حرف اصلی سیجر به عنوان یکی از مهمترین چهرهای ابن رشدی اینه که باید ما از ابن سینا و این شیوه بحث بازگردیم به ارسطو. بازگردیم به ارسطو یعنی چی؟ حرف ابن رشدیان لاتینی و تأکیدشون اینه که هیچ واقعیت و وجودی علاوه بر خود جوهر قابل فرض نیست، یعنی واقعیت یک سره همون جوهره و به تبع جوهر عرضه و اصلی که ارسطو و به تبع اون ابن رشد و به تبع اون ابن رشدیان لاتینی داشتن در واقع در یک جمله شد اینطور بتونیم بگیم خلاصه میشه که جوهر یعنی فراگیر کل واقعیت و وجود و حقیقت شیء، یعنی وجود هر جوهری، وجود هر موجودی همون جوهر و جوهریتشه. اوسیا به معنی عینای، چیزی که ما در ارسطو هم داشتیم. و تصور این که جوهر و جوهریت خودش ذیل عنوان ماهیت بخواد لا به شرط از وجود لحاظ بشه برای ابن رشدیان پذیرفتنی نیست و این رو در واقع خلط مسئله الهیاتی با مسئله فلسفی میدونن، مثل همون شیوه نقدی که ابن رشد به ابن سینا وارد میکرد. اما فارغ از مسئله الهیاتی که مسئله در واقع خلقت باشه و مسئله علیت وجود بخش و علیت ایجادی باشه، این بحث ابن سینا و به دنبال او توماس یک اهمیت در واقع تاریخ ساز داره در تاریخ فلسفه و در تاریخ اندیشه بشر و اون رو در وهله اول به تعبیر اتین جیلسون میگه در این تعبیر تناقض آمیز میشه پیدا کرد که میگیم اسه و اسنتیا، جلسه پیشم عرض کردم، بودن چیزی غیر از وجوده، ماهیته. یعنی به تعبیر جیلسون جالبه، حتی زبان یعنی زبان لاتینی هم چنین تمایزی رو بر نمیتابه. اما اتفاقی که داره میفته و اهمیتی که این جدایی ابن سینایی و توماسی بین وجود و ماهیت از حیث فلسفی داره چیه؟ بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم که در جلسه اول بهش اشاره کردم، الان که تفصیلش تا حدی در اومده میشه فهمید، اینه که به یک معنای جدیدی در واقع فکر و وجود رابطهشون داره متفاوت میشه و فکر یا عقل به معنای جدیدی داره بر وجود تقدم میابه. یعنی چی؟ ما وقتی که میگیم ماهیت، ماهیتیه که لا به شرط از وجوده، یعنی میتونه باشه و میتونه نباشه و به یک عرصه ای به عنوان عرصه ماهیت که عرصه اساساً بی نسبت با وجود وقتی داریم میاندیشیم، گویی که داریم وجه و شأن جدیدی رو از خود اندیشه و عقل و فکر و ذهن داریم کشف میکنیم. یعنی یک عرصه ای به نام عرصه عقل محض یا عرصه ذهن محض داره باز میشه که این گویی مقدمه بر وجوده و لا به شرط نسبت به وجوده، که این زمینه ساز میشه برای فلسفه مدرن که ما عقل رو و ذهن رو به منزله سوبژکتیویته سوژه، عقلانیت رو به منزله سوبژکتیویته مقدم بر ابژکتیویته بهش بیاندیشیم. ابژکتیویته یعنی عرصه موجودات و عرصه وجود، که در فلسفه جدید بهش گفته میشه پوزیتیویته، اون چیزی که وضع شده به منزله آنچه هست، و عقل و عقلانیتی که میتونه به امری فارغ از وجود و مقدم بر وجود بیاندیشه و بگه آیا هست، این یک تقدمی نسبت به ابژکتیویته و وجود پیدا میکنه در مقام عقل، که در فلسفه قرون وسطا این عقل، عقل الهیه در اصل، که از پیش آنچه بود بودن توتی این اینای، این در عقل الهی وجود داره که عرصه ایده هاست و خودش فراتر از وجوده، به تعبیر افلاطونی اپیکیناتس اوسیاسه. اما این یک میراثی رو ایجاد میکنه در اندیشه فلسفی که با چرخش مدرن فلسفه از دکارت که ایده ها میشن در عقل بشری من در مقام میاندیشم، این عقل گویی در مقام تقدم نسبت به وجود قرار میگیره و وجود رو نزد خودش میتونه وضع بکنه. به تعبیر در واقع ایدئالیسم پسا کانتی میتونیم بگیم که مقدم بر پوزیتیویته یا وضع شدگی که وجود موجوداته، عرصه‌ای داریم به نام نگاتیویته، عرصه سلبیت، که این عرصه در واقع ذهنه و عرصه آزادی ذهن نسبت به وجود موجودات. یک اتفاق عجیبیه، ولی این میراث به این شکل داره ایجاد میشه. در خصوصش یک توضیحاتی عرض میکنم. ببینید، ما یک مفهوم در واقع جدید و یک فهم جدید با بحث جدایی وجود و ماهیت ابن سینا و توماس، هم از واقعیت و وجود و هم از ذهن و عقل داریم. یعنی رابطه فکر و وجود داره اینجا تغییر پیدا میکنه و یک فهم و یک تفسیر جدیدی ازش داره ایجاد میشه. چطور؟ چه فهم جدیدی از واقعیت و از ذهن داره ایجاد میشه؟ اول اگر بخوایم سلباً بیان بکنیم، یک فهم جدیدیه که دیگه مثل افلاطون و آگوستینوس و آنسلم و فیلسوفان افلاطونی آگوستینی نیست. به چه معنی؟ به این معنی که دیگه ایده، ایدوس، خودش وجود و واقعیت برتر نیست و از سوی دیگه مثل ارسطو هم نیست. یعنی چی؟ یعنی صورت و جوهر همون فعلیت و همون وجود نیست. یک معنی جدیدی از هستی اینجا داره شکل میگیره. مفهوم جدیدی از واقعیت و هستی و وجود داره شکل میگیره. به چه معنا؟ به این معنی که هر اون چیزی که در فلسفه یونان، در اندیشه افلاطونی و ارسطویی ذیل اون واقعیت و وجود فهمیده میشد، یعنی ایده یا صورت یا جوهر، در اینجا طوری فهمیده میشه که واقعیت و وجود چیزیه که تازه باید به این ایده و صورت و جوهر اضافه بشه تا موجود در واقع وجود پیدا بکنه و موجود موجود بشه به اصطلاح. یعنی به تعبیر دیگه میتونیم اینطور بگیم که وجود، اینو خیلی دقت بکنید، وجود از سنخ نوعی اضافه است نسبت به اون چیزی که در اندیشه یونانی وجود تلقی میشد. وجود در اندیشه یونانی انرژیا بود، نزد ارسطو فعلیت بود. وجود در اندیشه یونانی انرژیا به معنی صورت و جوهریت بود، به معنی اوسیا بود، و اوسیا در اندیشه افلاطونی به معنی ایده آ بود یا ایدوس بود، به معنی ایده. اما در اندیشه بعد از ابن سینا و توماس، وجود یک اضافه است به تمام اینهایی که معنای وجود داشتن. همه اینها میشن ماهیت که حالا وجود باید بهش اضافه بشه. به تعبیر دیگه، وجود وقتی نه ایده است، نه صورت، نه جوهره و باید اضافه بشه به اینها در مقام ماهیت، وجود دیگه ذاتی موجودات نیست، بلکه وجود یک نسبته، یک ریلیشنه، یک اضافه است، یک رابطه است وجود. یعنی چی؟ به تعبیری وجود غیر از موجوده و تمایز انتولوژیک اینجا داره رخ میده. یعنی وقتی ما میگیم وجود موجود و وجود رو داریم لحاظ میکنیم غیر از این موجود و آن موجود، وقتی میگیم وجود موجود یعنی چی؟ یعنی یک ریلیشنی ناظر به این موجود، یک نسبتی، یک رابطه ای. که حالا این نسبت چیه؟ در فلسفه قرون وسطا این نسبت، نسبت ایجادیه، در فلسفه مدرن این نسبت میشه نسبت ادراکی و در فلسفه باستان هم به معنی اصیلش این نسبت نسبت ظهوره که حالا در موردش باید به تفصیل بحث بشه و من یه جلسه اختصارا بحث کردم که ایده به چه معنی، به معنی ظهور و حضور هست و روی مفهوم پاروسیا بحث کردم و همگی اینها چه نسبت نسبت ایجادی باشه، چه نسبت نسبت ظهور باشه، چه نسبت نسبت در واقع ادراکی باشه، همه اینها نسبتی هستن، ریلیشنی هستن که در نسبت با عقل یا لوگوس دارن اندیشیده میشن. یعنی چی؟ وجود خود ذات موجود نیست، وجود دیگه صورت موجود نیست و فعلیتش، وجود دیگه ایده این موجود نیست، بلکه وجود چیزیه که باید اضافه بشه به اینها در مقام قوه به تعبیر توماسیش. این اضافه شدن و این نسبتی که داره این رو اضافه میکنه، این رابطه که وجود خود این رابطه است، رابطه با چیه؟ رابطه با عقله. عقل چیه؟ عقل الهی که ماهیت رو به منزله قوه از پیش نزد خودش داره و حالا این رو تبدیل به موجود میکنه. وجود به منزله یک نسبت، نسبت ادراکیه در فلسفه مدرن. این نسبت ادراکی با چیه؟ با من مدرک، با فاعلی که، عقلی که داره به این میاندیشه. و همانی وجود و اندیشه که در پارمنیدس به بیان در اومد، در اینجا به یک شکل دیگری داره خودش رو به ما نشون میده. یعنی به صورتی که ما ذیل فهم و کشف یک عرصه جدیدی از عقل و از سوژه داریم این رو متوجه میشیم. یعنی مفهوم جدیدی از واقعیت و وجود و فعلیت شکل میگیره که ذیل این ما وجود موجود رو به منزله در واقع ایجاد شدگی یا خلق شدگی یا وضع شدگی یا جعل شدگی به تعبیر فلسفه اسلامی، جعل شدگی و وضع شدگی و خلق شدگی و ایجاد شدگی همه به یک معنا. حالا چی؟ وضع شدگی چی؟ وضع شدگی ماهیت داریم میفهمیم. ماهیت چیه؟ تمام اون چیزی که فلسفه یونان به منزله وجود میفهمید، یعنی صورت و ایده و جوهر، و تمام اون چیزهایی که به معنی وجود فهمیده میشدن، صورت، ایده، جوهر و امثال هم در فلسفه یونان، اکنون همه اینها در واقع یک شأن ذهنی تلقی میشن. این خیلی مهمه. یک شأن ذهنی که در دل خودش فارغ از وجوده، که وجود تازه باید به این اضافه بشه و اینه که زایش سوبژکتیویته مدرن رو داره در دل خودش رقم میزنه. ابن سیناست که این کار رو در واقع صورت بندی کرده بدون اینکه خودش به استلزاماتش واقف باشه، استلزاماتی که در صدها سال بعد ایجاد شد به لحاظ فکری و در اندیشه توماسه که این داره شکل میگیره. وقتی که من موجودیت موجود رو، ایدش رو، صورتش رو، جوهریتش رو به منزله ماهیت فهمیدم، ماهیتی که از دل خودش اقتضای وجود نداره و فارغ از وجوده، لا به شرط و لا اقتضاء نسبت به وجوده، این در واقع یک شأن ذهنی داره و ذهن یک شأن جدیدی داره. ذهن در موقعیتی قرار میگیره که موقعیت مقدم بر وجود اشیائه، که در فلسفه قرون وسطی میشه ذهن الهی، عقل الهی، که ماهیات و مسل و ایده ها و صورت ها همه در واقع امور بالقوه نزد اینن که حالا این باید به اینها فعلیت ببخشه و اینها رو موجود بکنه. و این وجود که باید به این معانی، یعنی به صورت و ایده و جوهر و امثال هم اضافه بشه، این اضافه شدن چیه؟ اضافه شدن یک اکته، یک فعله، فعلی که در وضع شدن موجود به مثابه موجود داره رخ میده. یعنی پس معنای اکت و اکتوالیتی، معنی اکتوالیتاس به لاتینی، فعل و فعلیت هم داره عوض میشه. فعل و فعلیت یعنی اینکه ماهیتی که شأن ذهنه ذیل یک فعل قرار بگیره، فعل وضع کردن. و فعلیت در واقع دیگه به معنی ارسطویی انرگیا، یعنی خود موجود یا خود صورت به خودی خود وقتی اندیشیده بشه، یعنی در کار بودن خیشه، دیگه به این معنا نیست. خود موجود به خودی خود یک امر ذهنیه که باید یک اکت، یک فعل بهش اضافه بشه تا این رو در واقع ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه در فلسفه قرون وسطا وقتی این جدایی بین ماهیت و وجود رخ میده، معناش اینه که این ایده ها یا مثل یا ماهیات به عنوان امور بالقوه در عقل الهی که یک ذهنه، یک ذهنیه که در واقع ماهیت رو میتونه بهش بیاندیشه، این باید توسط یک فعل که فعل اراده الهی هست وضع بشه و به این ترتیب وجود برمیگرده به یک بنیاد مقدم و یک بنیادی که در واقع وجود ذیل فعل اون قرار میگیره و اون چیه؟ یک عقل وضع کننده وجود که خودش بیرون از جهان و موجوداته، خودش مقدم بر جهانه و آزاد از جهانه، ذیل ضرورت جهان قرار نگرفته چون خودش این ضرورت رو وضع کرده. اینها دقیقاً همه معانی هستن که بنیاد در واقع فلسفه مدرن قرار میگیرن برای سوبژکتیویته مدرن. عقلانیت بیرون از جهان، مقدم بر جهان، آزاد از جهان و وضع کننده ضرورت جهان و مبدأ در واقع اراده به وجود و بودن جهان و وجود در واقع یک فعل و حاصل یک فعل هست و در واقع عقل و عقلانیت برمیگرده به یک معنای جدید از فعل و فعالیت که بعد در فلسفه مدرن می‌بینید که آگاهی و ذهن و سوژه و سوبژکتیویته در ذات خودش یک فعل بنیادین و نخستینه و وجود از دل این فعل داره برمیخیزه. میخوام بگم که حالا اجمالا دارم عرض میکنم وقتی وارد متن فلسفه های مدرن شدید این مباحث رو دوباره میتونید بهش رجوع بکنید ببینید من چی داشتم میگفتم، ولی اینجا داره زمینه شکل میگیره که ما بنیاد فهممون از وجود نسبت به اون چیزی که در فلسفه یونان هست از اساس متفاوت میشه و تمام کسانی که فکر میکنن که فلسفه مدرن از دل رنسانس صرفاً به معنی بازگشت به فلسفه یونان باستان در اومد و انگار که ما یه جهش کردیم، پریدیم و یه فاکتور گرفتیم، پرانتز گذاشتیم، کل قرون وسطا رو فاکتور گرفتیم، برگشتیم به دوران باستان و دوران مدرن از یک جهشی به دوران باستان به وجود اومد، اینا همه خامندیشی های ساده لوحانه و سطحی و شعاریه. در واقع شعار زدگی مدرنه که ما عصر دین و عصر ایمان که قرون وسطا و عصر تاریکی بود رو گذاشتیم کنار، وصل شدیم به فلسفه باستان و اون روشن اندیشی رنسانس نخستینی که در یونان بود رو خلاصه دوباره بهش وصل شدیم، شد عصر روشنگری مدرن. اینا دیگه مدت هاست به عنوان حرفای شعاری عملا کنار گذاشته شده و ما الان میدونیم که اگر این وساطت قرون وسطا نبود چیزی به نام فلسفه مدرن هم نمی بود و چگونه این مفاهیم فلسفی در سیر خودشون در هم تنیده شدن و چگونه این تفاسیر مختلف از یک مسئله واحد در هم میتنن تا تحولات بنیادین اندیشه رو در خودشون رقم بزنن. ببینید ما همین نسبت در واقع وجود با یک عقل وضع کننده رو در فلسفه مدرن، در فلسفه دکارت که آغازگر فلسفه مدرنه، به این شکلی داریم که موجودات تصورات ذهنی من یا ایده های منن. خود دکارت عمدن لفظ ایده رو به کار میبره، اینها ایده های من هستن که حالا باید در خارج وضع بشن و وجود موجودات در واقع برمیگرده حیث اصلیش به این نسبت و اضافه، ریلیشنی که اینها با نحوه ادراک من دارن و با این داره تعیین میشه و در واقع وجود و واقعیت یک رابطه گسست‌ناپذیری پیدا میکنه با عقل و آگاهی انسان و شأنی از شئون آگاهی میشه. حالا همه این اتفاقات در توماس بیواسطه نمیفته، ما یک نکاتی رو هم از مسیر بعد از توماس در اندیشه دونسسکوتوس، اوکام و سوارز باید دنبال بکنیم تا این انتقال به فلسفه مدرن رو بتونیم دقیقا بفهمیم. حالا قبل از اینکه وارد اون نکات برای جلسات آیندهمون بشیم، این رو هم عرض بکنم که بحث توماس درباره وجود و ماهیت و تمام بحث مفصلی که این چندین جلسه داشتیم، این سه تا زمینه سازی تاریخ فلسفه‌ای دقیق در درون خودش داره. اول نظریه متکسیس و بهره‌مندی افلاطون که این رو در بحثش از آنالوژی هم دیدیم. دوم بحث قوه و فعل ارسطو که یک زمینه مفهومی رو ایجاد میکنه تا ذیل اون بتونه توماس در واقع این معنای جدید ترکیب رو نشون بده که بگه وقتی وجود عارض بر ماهیت میشه، در واقع ماهیت قوه‌ای که به فعلیت میرسه. قوه‌ای که به فعلیت میرسه به چه معنی؟ به این معنی که این ماهیت بهره‌مند از فعل وجود میشه. نظریه افلاطونی و ارسطویی رو به این شکل به هم میپیونده و بنیاد همه اینها و مهمتر از همه اینا بحث ابن سیناست و اون اینه که ماهیت به خودی خود لابشرط از وجوده و اصل تمایز وجود از ماهیت به کار ابن سینا برمیگرده و این ستا زمینه ساز میشن برای اینکه یک معنای جدیدی از فعل و فعلیت و وجود شکل بگیره و ذیل اون معنای جدیدی از عقل شکل بگیره، عقلی که در واقع در درون خودش فعل و اکت و از کننده وجود رو در بر داره. خب کل این بحث رو بخوایم باز جمع‌بندی بکنیم، من دیگه این جلسه رو به پایان ببرم و این سرفصلمون رو کل بحث رو اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، اینطور میتونیم بگیم که فلسفه قرون وسطا با دو گام مهم از فلسفه یونان خودش رو جدا میکنه و فاصله میگیره و از این طریق زمینه سازی برای فلسفه مدرن فراهم میشه. با دو گام مهم، هم از متافیزیک ارسطو فاصله میگیره فلسفه قرون وسطا و هم از نظریه ایده ها و مثل افلاطون. با بحث درباره کلیات و نزاع کلیات که سرفصل قبلیمون بود، دیدیم که چطور جوهر ثانی ارسطویی که همون ایدوس و ایده افلاطونی باشه، دیگه همون چیستی شیء به نحوه بیواسطه نیست. بحثی که در آبلار داشتیم یعنی چی؟ یعنی ایده افلاطونی یا جوهر ثانی ارسطویی کارکرد معرفت شناختیش داره متزلزل میشه و با این بحث جدایی وجود از ماهیت در توماس دیدیم که جوهر ارسطویی یا ایده افلاطونی دیگه بیواسطه همون وجود و هستی شیء هم نیست. در نزای کلیات بیواسطه چیستی شیء نبود، در بحث جدای وجود از ماهیت بیواسطه هستی شیء هم نیست. یعنی با توماس اتفاقی که میفته کارکرد هستی شناختی ایده افلاطونی هم داره متزلزل میشه و هر دوی اینها چه از حیث معرفت شناختیش و چه از حیث هستی شناختیش در واقع به معنای فاصله گرفتن ذهن و عقل از واقعیت بیواسطه موجودات. واقعیت بیواسطه موجودات یعنی همین انرژی ها، این که چیزی هست و در کار بودن خودشه و خودش وجود خودشه. این از این بیواسطگی فاصله میگیره و درش یک وساطتی ایجاد میشه. به چه معنی؟ به این معنی که این انرژی ها در ارگون یا در کار بودن، این ارگون و کار دیگه کار در کار بودن بودن خود موجود نیست، بلکه این ارگون و کار کار یک علت و بنیادیه که از این موجود فراتر میره و بیرون از ذات این موجوده و این راتیو یا علت یا عقل در معنای جدید به منزله علتی هست که این در فعل خودش وضع کننده موجوداته و این در واقع معنی عقل الهی یا وجود مطلق در فلسفه قرون وسطا فهمیده میشه و با یک چرخش عجیب اما در هم تنیده این به عقل بشری منتقل میشه در فلسفه مدرن. و برای اینکه این چرخش رو ما بفهمیم باید مسیر بعد از توماس رو بفهمیم که مسیر در واقع دست گذاشتن روی مفهوم اراده است، دست گذاشتن روی عقلی محض بودن تمایز وجود و ماهیت و دست گذاشتن روی در واقع کلیات نومینالیسم و انکار در واقع کلیت شی و تمام اینها باعث زیر و زبر شدن و فروپاشی فلسفه قرون وسطا شد و این فروپاشی هم که زمینه فرهنگ و تمدن سکولار مدرن رو فراهم آورد، فکر نکنید که این با یک قصد کنار زدن دین و با یک قصد غیر دینی انجام شد یا صرفا اینطور انجام شد، بلکه دقیقا برعکس. یعنی متدینین بسیار متعصب و راستکیش از به زعم خودشون که در واقع میخواستن که اندیشه رو کاملا وحیانی کنن و از این پیرایه های خلاصه فلسفی و یونانی دورش بکنن، اینها مهمترین نقش رو داشتن برای فروپاشی فرهنگ و فلسفه و چیوه اندیشه قرون وسطا. و عملا عقلانیتی رو که قرون وسطا در این تألیف بین افلاطون و ارسطو و ابن سینا و عقل و وحی و اینها برقرار کرده بود، با تاکیدشون روی وحی و تاکیدشون روی دینداری خالص، این رو از هم فرو پاشوندن و زمینه فرهنگ سکولار مدرن رو فراهم کردن. یعنی از این جهت پایان قرون وسطا رو باید خیلی درش دقت کرد و بسیار مهمه که چطور این از درون فرو می پاشه و خلاصه برای وضعیت فعلی ما بسیار مهمه و بسیار تعیین کننده است فهمش و فهم سیرش و تحولاتش. خب من فعلا نگه می‌دارم بحث رو و بحث توماس و این بحث خاص توماس رو نگه می‌دارم. اگر فرصت بکنیم، یعنی اگر 30 جلسه رو داشته باشیم، من میتونم یک بحثای دیگری رو هم از توماس، مخصوصا بحثش درباره وجود خدا و عرض شود که براهین اثبات خدا و اینها هم عرض بکنم و بعضی از نزاهاش باز با ابن رشدیان لاتینی و اینها، و یک جلسه رو میتونیم به این بحث هم اختصاص بدیم. اگر که وقت نداشته باشیم، حالا ببینیم چطور پیش میره، میتونم جلسه بعد درباره دونسسکوتوس سخن بگم و صحبت بکنیم و این هم فوق‌العاده مهمه. سعی میکنم که یکی دو جلسه متمرکز درباره چند موضوع اصلی از دونسسکوتوس بحث بکنیم و همینطور اوکام و سوارز با محوریت همین بحث وجود و ماهیت. حالا ببینیم که چند جلسه داریم و چطور میتونم بحثا رو تنظیم کنم، از متون توماس چقدر استخراج بکنم و اینها. سعی میکنم که طوری تنظیم کنم که به همش تا حدی برسیم و یه جنبندی خوبی داشته باشیم. خب تا همینجا نگه میدارم بحثم رو. بخشی تقریرم خیلی طولانی شد و تا اینجا مجال برای سوال جواب نموند. اگر که الان بحثی سوالی دارید بفرمایید، خدمتون هستم. یک سوالی رو هم که البته نیاز به بحث و تفصیل داره، الان فکر کنم که زمانمون از دست بره، خانم خطیبی ترک کرده بودن که من میخواستم در کلاس در موردش بحث کنم، صحبت کنم، اما مایلم چون سوال خیلی کلی و بنیادی هست ناظر به رابطه هستی شناسی با سعادت و زندگی، این رو دوست دارم که بگذارم بعد از اینکه این بحثای متافیزیکی ما به یک نقطه رسید و به انتها رسید، بعد ناظر به همه اینها اون رو پاسخ بدم. خب حالا اگر سوالی هست و بحثی، من خدمتون هستم. سوالی نیست. می کنم جلسه‌مون یه مقدار سنگین بود شاید. خب اگر سوالی نیست که میذاریم بحث رو برای جلسه آینده و حالا روی مطالب این جلسه هم تأمل کنید. این متن توماس رو هم خودتون ببینید، ترجمه فارسی هم شده و میتونیم مطالب رو در جلسات بعد پی بگیریم. متشکرم، شما هم خسته نباشید. انشالله تا جلسه بعد من ضبط رو قطع میکنم با اجازتون.